عمر و تندرستی آرزومندم.
خیلی از صحبت شما استاد استفاده کردیم، برای شما معرض توفیقات روز افزون دارم.
قربان محبتتون سپاسگزارم از لطف شما که تشریف آوردید از رادیو فرهنگ و در این مراسم شایسته نقش داشتید. به سهم خودم از جناب عالی و همکاران عزیزتون صمیمانه سپاسگزارم. گفتارش
شبتون بخیر. در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ ایران دخت رو بشنوید.
این برنامه روزنی است به سوی زندگی زنانی که با تلاش و اندیشه آینده را ساختند. زنانی که نامشان را از این سرزمین وام گرفتند. ایران دو
بسم الله الرحمن الرحیم. ربعت خدمی مدخل صدقه مخرجی مخرج صدق وجعلنی من لدن که سلطان نصیرا. عرض سلام دارم، بنده لیلا یادگاری هستم، کارمند آموزش پرورش، از کسایی که دغدغه قشر جوان و نوجوان کشور رو همیشه داشتم و دارم. من دیپلمم رو رشته ریاضی گرفتم، علاقه شدید به رشته ریاضی داشتم و مهندسی کامپیوترم قبول شدم، ولی به خاطر عرق دینی و علاقه مذهبی که داشتم واقعا لازم دیدم که در این حیطه فعالیت کنم و وارد حوزه علمیه شدم. در اونجا مشغول به تحصیل شدم، از شاگردان برتر حوزه علمیه بودم، تا سطح 3 حوزه تحصیل کردم. از طرفی به خاطر بحث روانشناسی وارد دانشگاه شدم و کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی هم تحصیل کردم. بنده صاحب 2 فرزند هستم به لطف الهی، یه دختر سرخانم نعمتی که ایشون دانشجوی حقوق هستن در دانشکده رفاه تهران، و آقا محمد مهدی نعمتی که ایشون هم تازه وارد رشته کامپیوتر شدن، سال 10 هستن. و خدا رو شکر من از سن 16 سالگی ازدواج کردم و به دلیل اینکه همسر خوب و همراهی داشتم تونستم خب این مسیر رو طی کنم و الان در خدمت جوانهای شهرم و جوانهای شهرم باشم. الگوهای خداوند برای ما قرار دادن در این مسیر که یکی از بهترین الگوها برای من در زندگیم حضرت زهرا سلام الله علیها بودن. ایشون خب به عنوان یک مادر نمونه عالم هستی، فرزندان نمونه‌ای رو تربیت کردن و هم همسر خیلی عالی بودن، و همین که در جایی که باید در اجتماع قرار می گرفتن و از ولایت دفاع می کردن نقش خودشون رو به بهترین نحو انجام دادن. من هم سعی کردم الگوم حضرت زهرا سلام الله علیها باشه، در جایی که نقش مادری به عهده دارم بتونم یه مادر خوبی باشم برای فرزندانم، نقش همسری خودم رو به خوبی ایفا کنم، و در اجتماع هم سعی کردم که اون رسالتی رو که به دوشم هست به خاطر اینکه باید جامعهمون رو به سمت حکومت حضرت مهدی سلام الله علیها، حکومت مهدوی ببریم، در این زمینه‌ام فعالیتی داشته باشم. من میخواستم یه مطلب دیگه هم خدمت شما عرض کنم. کشور ما واقعا مدیون خون شهداست. من از زمانی که خب حالا بچه بودم متوجه حالا خیلی مسائل نبودم، ولی همیشه یاد و خاطره این رزمنده های ما که تو جبهه جنگیدن همیشه مد نظر من هستش. من به خاطر همین 10 سالی که تو آموزش پرورش تو حیطه مشاوره وارد شدم، حلوش 15 سال هست، ولی 10 سال من به جد توی مدارس شاهد فعالیت کردم، به خاطر اینکه علاقه خاصی به خانواده‌های شهدا، به خانواده‌های جانبازا، ایثارگرا دارم، و واقعا درد این خانواده‌ها رو من از نزدیک دیدم، مشکلاتشون رو دیدم. وقتی به خونه هاشون سر می‌زدیم، مشکل جانباز شیمیایی رو از نزدیک دیدم، مشکلات خانواده هاشون دیدم و واقعا خودم مدیون این خانواده های ایثارگرا، مدیون خون شهدا، رزمنده ها میدونم و واقعا این فرهنگ شهادت و شهید دوستی و شهید پروری رو من یکی از مواردی هست که حتما تو حیطه کاریم در موارد این که به افراد آموزش بدم قرار دادم. در مدرسه افاف شاهد مشغول به مشاوره دانش آموزا و تدریس درس تفکر و سبک زندگی هستم. درس تفکر و سبک زندگی یکی از درس هایی که من واقعا جونم برای این درس میذارم، برای اینکه دانش آموزامون با سبک زندگی اسلام ایرانی آشنا بشن. برای من مهمه که نسلی که پرورش میدیم نسلی باشه که سبک تفکرش، باورهاش، عقایدش و رفتارهاش سوق پیدا کنه به سبک فاطمی، سبکی که حضرت زهرا سلام الله علیها داشتن، و اینکه بتونیم انشاءالله نسلی رو که پرورش میدیم در آینده و مسئولیت‌های جامعه ما رو به عهده میگیرن افرادی باشن که لایق، شایسته و کارآمد.
ایران دو
من سعی میکنم در تدریسم اولا که ارتباط قوی با دانش آموزم داشته باشم و اینکه خودم عامل به اون چیزهایی که میگم باشم، عامل به اون مطالب باشم. اگر من عامل نباشم اثرگذاری حرفم برای دانش آموزم خیلی ضعیف میشه. پس بنابراین اول خودم عمل میکنم، اول خودم باور دارم به حرفی که میزنم و وقتی بیان میکنم دانش آموزم کاملا باور میکنن و سعی میکنن که تو مسیر حرکت کنن. سوالی پرسشی که دارن اگر حتی یک ساعت بعد از تایم کلاسم باشه من پاسخگوی دانش آموزام هستم و سعی میکنم که دانش آموزی بدون اینکه جواب سوالشو گرفته باشه از اون کلاس بیرون نره. مباحث دینی ما مباحثی هست که بر پایه فطرت انسان هست و مباحثی هستش که خیلی سهل و شیرین و زیباست، ولی متاسفانه خب بعضی ها این مباحث رو یه خورده خوب تفهیم نمی کنن و اینها مباحث سنگین میشه برای دانش آموز. من این مباحث رو در قالب های شیرینی با رویکرد های خیلی شیرین به دانش آموز آموزش میدم که به جون دانش آموز بشینه، بدونه که ما چقدر غنی هستیم از نظر دینی، از نظر فرهنگی و نیازی به فرهنگ هایی که داره به کشور ما هجمه هایی رو وارد میکنه از غرب نداریم و سعی میکنم جوری این مسائل رو برای بچه ها تفهیم کنم که حتی اگر کسانی تفکرات غربی به خاطر هجمه هایی که از سمت ماهواره اینترنت دچار شدن رو برطرف کنم و به سمت فرهنگ بومی خودمون و اسلامی و ایرانی خودمون سوق بدم. من با دانش آموزم همراه میشم. اگر دانش آموزم خسته است درکش میکنم، اگر ناراحته درکش میکنم، اگر خوابش میاد درکش میکنم. خصوصا الان که تو فضای مجازی ساعت 8 صبح دانش آموز میخواد پاشه بشینه پای درس تفکر و سبک زندگی، خب تا ساعت 4-5 صبح به خاطر اینکه استفاده از گوشی داره اینها، خب خوابالوده، خسته است، ولی من با شیوه شیرین بچه از رخت خوابش جدا میکنم، با خودم همراه میکنم. از یه سری نرمش ها حتی تو فضای مجازی میگم خب حالا بچه پاشی، من خودم پاشدم، دارم ورزش میکنم، کیا پاشدن؟ و تاکید میکنم برای این که خب من اونها رو نمیبینم، تاکید میکنم برای این حدیث که نجات و فسق، بچه ها نجات آدم در راستگویه، پس بیایم همگی با هم صادق باشیم، بلنشیم الان با هم ورزش کنیم، حرکت کنیم. از این ترفندهای کوچولو استفاده میکنم، سعی میکنم محیط کلاسمو حتی تو فضای مجازی شاداب کنم که بچه‌ها با انگیزه بشنن سر کلاس. من حالا به خاطر اینکه به هر حال فرزندانم یه مقدار بزرگتر هستن و یه خورده اینکه بخوام به دانش آموزا، نوجوانا و کسایی که حالا مشاوره میخوان رسیدگی کنم، فراغتشو دارم، کاملا شبانه روزی در اختیار بچه‌ها هستم. کسایی که پرسشی دارن، کسایی که مشاوره ای میخوان بگیرن، من به بچه‌ها گفتم نوبت بهشون میدم و به بچه‌ها کاملا مشاوره میدم. من گاهی وقتا تا 12 نیم یک شب پاسخگوی بچه‌ها هستم. جوان امروز تنهاست. جوان امروز از نظر تفریح امکانات ضعیفی داره، امکاناتی برای تفریح نداره، امکاناتی نداره برای اینکه خودشو نشون بده به جامعه، بنابراین دست به یه سری کارهای دیگه میزنه برای نشون دادن و بروز دادن خودش. و ما باید این جوون رو ببینیم، باید باورش کنیم، باید خود باوری رو به این دانش آموزمون، به جوونمون، به نوجوان کشورمون یاد بدیم که خودتو ببین، خودتو باور کن. نوجوان ما، جوون ما کسی رو برای اینکه حرف بزنه نداره. خانواده به خاطر مشکلات خودش به یک سمت و سوی کشیده شده، جامعه خب الان ما درگیر یه سری مسائل هستیم و این جوان و نوجوان ما تنهاست و ما باید کمکش کنیم و حرفهاشو بشنویم، درد و دلهاشو بشنویم و بتونیم براش یه کارهایی رو انجام بدیم. ما در دوران قبل از کرونا که کلاس‌های آموزش خانواده رو داشتیم، کلاس‌های آسیب‌های اجتماعی رو برای اولیامون برگزار می‌کردیم، یا خودم تدریس می‌کردم یا از مدرس‌های استفاده می‌کردیم که این کلاس‌ها برگزار می‌شد و اولیا می‌اومدن استقبال می‌کردن و استفاده می‌کردن. الان هم در دوران کرونا ما همین برنامه رو داریم. من خودم به شخصه با اولیامون جلسه‌های آنلاین رو می‌ذارم و موارد و مشاوره هایی رو در این زمینه به اولیا میدم و حتی شماره شخصی من دست اولیا هست که هر زمانی در رابطه با جوان و نوجوانشون به مشکل برخوردن میتونن تماس بگیرن و اون راهنمایی که حالا انشاءالله بتونم در اختیارشون قرار میدم. ما سعی کردیم که زنان بی سرپرست و بد سرپرست رو شناسایی کنیم و یک صندوقی رو به کمک دوستانمون تأسیس کردیم به اسم صندوق خیریه امام حسن مجتبی علیه السلام و به مدد ایشون ما تونستیم که یه تعدادی از این خانواده ها رو نیازهاشون رو برطرف کنیم و یه سری از اعضا عضو شدن و اینکه ماهیانه مبالغی رو میذاریم برای کمک به جهیزیه، برای کمک به همین خانم هایی که از نظر معیشت به مشکل خوردن، خصوصا در این دوران کرونا این مسئله یه خورده شدت بیشتری پیدا کرد. زنان ما نقش مهمی در تربیت نسل دارن. حتی به فرموده امام خمینی رحمت الله علیه ایشون فرمودن که از دامن زن مرد به معراج میرسن. پس بنابراین زنان ما نقش مهمی در تربیت همسران، در تربیت فرزندان دارن. ما تا اونجایی که میتونیم باید مشکلات بانوانمون رو کم و کمتر کنیم تا دغدغه های این خانم ها کم بشه، بتونن فرزندان بهتری تربیت کنن، بتونن با آرامش خاطر در جامعه حضور پیدا کنن، از معضلات اجتماعی به دور بشن و انشاءالله بتونن که صحیح و سالم در این جامعه پر دغدغه زندگی کنن. خب الان ما فرزندان طلاق رو داریم، خانواده های اعتیاد رو داریم، کسانی که همسرشون، فرزندانشون دچار اعتیاد شده، معضل اعتیاد در خانم های ما شیوع پیدا کرده و کلن این کار یه کاری هستش که به دوش کشوره و باید تمام کشور برای این زمینه، برای آسیب‌های اجتماعی فعالیت کنن، برای اینکه ما بتونیم افراد و از این مسیرهای اعتیاد، طلاق و آسیب‌های اجتماعی دیگه‌ای که وجود داره در کشورم از فقر اینها دور کنیم. من هم به نوبه خودم سعی کردم در این زمینه فعالیت‌هایی داشته باشم، در زمینه خانواده‌های طلاق، مشاوره‌هایی که در این زمینه میدم به فرزندان طلاق، به فرزندان اعتیاد سعی کردم مشاوره‌هایی که حالا اگر خدا قبول کنه رایگانی در اختیار اینها داشته باشم. در زندگی شخصی خودم همسر من همیشه همراه من بوده، پشتیبان من بوده، بعد از خدا، لطف و عنایت خدا، مهربونی و همراهی همسرم که همیشه کنار من بوده و همیشه کمک من بوده خیلی برای من مهم بوده و باعث شده که من در زمینه‌های اجتماعی هم بتونم فعالیت داشته باشم. من همیشه معتقدم بر این که یک زن باید توانمند باشه. خداوند توانایی مادر شدن رو وقتی به یک زن داده، یعنی زن تواناست، زن میتونه، استعداد خیلی زیادی داره که هم مادر باشه، هم همسر باشه و هم یک معلم در اجتماع، یک پرستار، یک دکتر، یک وکیل خوب. اگر انگیزه الهی باشه، خداوند کمک میکنه در مسیرهایی که ما در اجتماع حرکت میکنیم. اگر انگیزه‌های مادی باشه، به تبع خستگی و اون اذیت‌های اجتماع هست برای انسان، ولی اگر انگیزه الهی باشه، شاید سختی‌ها باشه ولی خداوند کمک میکنه و انسان اون سختی‌ها رو متوجه نمیشه و سعی میکنه حرکت رو به جلو پیشرفتی داشته باشه. یک زن میتونه خودش الگو باشه برای حتی فرزندانش، حتی همسرش، حتی جامعه.
و حالا از گروه کتاب رادیو فرهنگ رویای کاغذی رو بشنوید.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام خدای مهربان. سلام همراهان همیشگی شبکه فرهنگ. در رویای کاغذی امشب کتاب آیت الله زند کرمانی را به دست می‌گیریم و به زندگی این انسان بزرگ که به قلم لیلا جمشیدیان جمع‌آوری شده نگاهی می‌کنیم. حاجی خانم کیسه پارچه‌ای کوچکی که محمد باقر به دستش داد را باز کرد. پول زیادی بود. با چشمان گرد شدهش به محمد باقر نگاه کرد. محمد باقر ذوق زده در حالی که لبخند روی لب داشت برای معلمش تعریف کرد که دیشب هر جای قرآن را که پدر نشانش داده بدون غلط خوانده. پدر هم برای تشکر این انعام را برای حاجی خانم فرستاده. هر روز در ساعت‌های مشخصی محمد باقر به معلم خارجیش زبان فارسی یاد می‌داد. دبیر شیمی خودش محمد باقر را انتخاب کرده بود. 4 سال بعد دبیر شیمی زبان فارسیش روان شده بود و محمد باقر درس شیمیش. مدرسه شان هم به همت هر دوتایشان مجهز شد به یک آزمایشگاه کوچک. مدیر مدرسه فرستاد پی محمد باقر. کسی بهتر از او نمیتواند فارسی را به خارجی ها یاد بدهد. هرچه میگذشت و محمد باقر وقت بیشتری با پزشک خارجی بیمارستان شهر میگذراند، اشتیاقش هم به یادگیری علم پزشکی زیادتر میشد. درس ها را تئوری میخواند و داوطلبانه در اتاق عمل کمک میکرد. با پرسجوی زیاد اسقفی که از اصفهان به کرمان آمده بود را پیدا کرد. از وقتی محمد باقر مدرسه ملی را تمام کرده بود و وارد مدرسه انگلیسی ها شده بود، کنجکاویش در مورد مذاهب دیگر هم بیشتر شده بود. از اسقف پرسید ماجرای به سر خدا بودن عیسی مسیح چیست؟ اسقف سعی داشت به او بفهماند تسلی است با توحید حقیقی متناقض نیست. محمد باقر جوان گفت: من فقط یک سوال از شما دارم. آیا شما قبول دارید منطق مبنای حکمت‌های طبیعی و الهی است؟ اسقف گفت: قبول دارم. گفت: پس چطور شما پدر، پسر و روح القدس را در عین سگانه بودن یکی می دانید؟ اسقف دست‌ها را بالا برد، خنده ای کرد و گفت: بله بله، این چیزی که ما می گوییم جمع نقیضین است، اما عقیده و ایمان ماست.
پسرک های صبح با کفش های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب می رقصد.
به پاهایت از پی تو کشیده می شود، انگار که دو دستت به دو شاهوال نیرومند بدل شدن.
و تنهایی آن همه سال که تو را نمی دیدم، بخوان رنجم را محصور در میان آدم ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟ می رود و می رود و می رود، در آخر می افتد.
بگذار تا گناهی بکنی گاه گاهی، همه شب ستاره ریزد ز تو چشم بر کنارم.
عشق است، آدم تمام عشق است. من عشق را در نگاه تو یافتم.
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو.
رویای کاغذی.
دره لور نام قطعه است که همینک می شنوید، از آلبوم یانق کرمی، کاری از چنگیز مهدی پور.
در رویای کاغذی امشب کتاب آیت الله زند کرمانی را به دست می‌گیریم و به زندگی این انسان بزرگ که به قلم لیلا جمشیدیان جمع‌آوری شده نگاهی می‌کنیم. دوم جنگ جهانی بود. قحطی و ناامنی ایران را فرا گرفته بود. همان سال محمد باقر بیشترین نمره مدرسه را کسب کرد. با معدل 18.75 صدم از مدارس علوم جدید فارغ التحصیل شد. کشور جنگ زده بود. آمریکا به متفقین آذوقه و نیروهای تازه نفس رساند. متحدین بازنده جنگ جهانی دوم شدند. فقر و قحطی باعث شیوع بیماری‌های مختلفی شده بود. محمد باقر دوباره به سراغ علم طب رفت. این بار طب قدیمی. استادش آقا میرزا علی رضای حکیم کتاب قانون ابن سینا را به او آموخت. همچنین راه درمان حسبه، وبا، آنفولانزا و مشمشه را.
آنچه شنیدید دره لور بود از آلبوم یانیق کرمی به آهنگسازی چنگیز مهدی‌پور.
اواخر جنگ جهانی بود. آلمان در جنگ مغلوب شد. همون سالهایی بود که محمد باقر با ولعی تمام نشدنی درس می‌خواند. 40 روز شد که او نتوانست کتابی بخواند. شیشه عینکش شکسته بود و کشتی آلمانی حامل عینک در محاصره دشمن بود. سالها بعد این اتفاق را به روی منبر تعریف می‌کرد و زار زار گریه می‌کرد. مادر باروبندیل محمد باقر را بست. با آنکه ته دلش راضی نبود، ولی دلش هم نمی آمد جلوی ولع به تهران رفتن پسر را بگیرد. می دانست پسرش به کم راضی نمی شود. استادی که محمد باقر به دنبالش بود را توی شمیرانات پیدا کرده بود. زیادی پرداخت تا زبان انگلیسی را بیشتر از آن چیزی که در مدرسه انگلیسی ها خوانده بود یاد بگیرد. سهم الارث محمد باقر جز برای خرید کتاب و حق و زحمه استاد خرج چیز دیگری نشد. وقتی مادرش زنده بود اجازه نداشت از کرمان برود. مهاجرت به اصفهان و استفاده از درس علمای بنام به خصوص آیت الله فشارکی از آرزوهای محمد باقر جوان بود. بعد از فوت مادر بارش را بست و برای تحقق رویایش عازم اصفهان شد. در رویای کاغذی امشب کتاب آیت الله زند کرمانی به قلم لیلا جمشیدیان را ورق زدیم. شبتان پر از معرفت و بصیرت و خدا حافظ.
شامگاهان دوشنبه‌تون خوب و خوش. اینجا رادیو فرهنگی که میشنوید. ممنونیم از شما عزیزان که از ساعت 14 دو بعد از ظهر در کنار ما بودید و برنامه ها رو شنیدید. امیدوارم مجموعه برنامه‌ای که در این بخش تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. رسیدیم به زمان پخش آخرین برنامه مستند کشف الاسرار به مدت 26 دقیقه، ساعت 21:30 دقیقه.